ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور با محکوم کردن سخنان سخیف وزیر خارجه آمریکا علیه کشورمان گفت دوران سلطه طلبی و سلطه جویی به پایان رسیده است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در دیدار جمعی از استادان و پزشکان افزود اینکه یک آقایی که سالها در یک مرکز جاسوسی مشغول فعالیت بوده حالا بخواهد از جایگاه وزیر خارجه امور آمریکا برای ایران و دیگر کشورها تعیین تکلیف کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
حرفای عجیب غریبی میزنن. دنیای امروز مگر میپذیره که آمریکا برای جهان تصمیم بگیره؟ کشورها استقلال دارن، کشورها منافع خودشون رو میبینن، البته همیشه با فشار اونا کارهایی رو انجام میدن، ولی این منطق رو امروز جهان نمیپذیره که یه آقایی که تا دیروز در یک مرکز جاسوسی تو آمریکا بوده حالا شده وزیر خارجه بیاد حرفای عجیب غریب بزنه و تعیین تکلیف بکنه ایران باید این کار بکنن اون کار بکنن. اصلا مضحک، خنددار. شما چه کار هستی که راجب ایران میخوای تصمیم بگیری؟ شما چه کار هستی راجب جهان میخوای تصمیم بگیری؟ برگشته به حرفای عجیب غریب. آب سبک باشد، آب سنگین نباشد، غنی‌سازی نباشد، چی باشد؟ بابا اینا گذشت، تمام شد. اینا حرفایی است که قبلی ها گفتن، مردم ما صدها بار شنیدن و بی‌اعتنایی کردن، باز هم بی‌اعتنایی خواهند کرد. راهمون رو ادامه میدیم با هم دیگر، در کنار یک دیگر.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی مجلس در پاسخ به گزافه‌گویی‌های وزیر خارجه تازه‌کار آمریکا گفت حرف‌های بی ربط پمپئو ارزش پاسخ دادن در مجلس را ندارد. آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار نماینده شاهین شهر مبنی بر اینکه چرا با توجه به صحبت‌های دیشب وزیر خارجه آمریکا علیه ایران درباره این موضوع موضع‌گیری نمی‌کنید گفت آن شخص لیاقت آن را نداشت که در مجلس درباره اظهاراتش صحبت کنیم. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان اینکه وزیر خارجه ترامپ 40 سال از زمان عقب است نوشت اساسا ملت ایران انقلاب کرد تا کسی نتواند به آنها امر و نهی کند. وزیر امور خارجه کشورمان هم در پاسخ به سخنان توهین‌آمیز وزیر خارجه آمریکا در صفحه مجازی خود نوشت دیپلماسی دروغین آمریکا تنها بازگشت به عادت‌های قدیم است. آقای ظریف با تاکید بر اینکه آمریکا گرفتار توهمات و سیاست‌های غلطی است که از سوی افرادی با منافع فاسد ویژه دیکته می‌شود افزود آمریکا همان گزینه‌های اشتباه قبلی را تکرار و بنابراین همان نتایج ناصحیح قبلی را نیز دریافت می‌کند. مدیر محصولات دیجیتال نمایشگاه بین‌المللی قرآن از راه اندازی سامانه فروش اینترنتی محصولات قرآنی این نمایشگاه با عنوان فروشگاه قاف خبر داد. آقای صادقی گفت در این سامانه 1200 محصول از 30 شرکت تولیدی معتبر عرضه می شود. به یفزود این سامانه به نشانی اینترنتی قافشاپ.ir همکنون در دسترس همگان قرار دارد. اما گزارشی از نمایشگاه. فعالترین تولید کننده ها در حوزه عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن کریم امسال بهترین محصولاتشان را عرضه کردند. امسال با نگاه کیفی تر 135 غرفه تولیدات برتر حوزه عفاف و حجاب را تا 14 خرداد در مصلی امام خمینی عرضه می کنند.
آنچه طرح و نقش ایرانی دارد اینجا یک جا دارد.
روسری‌های هری آستونچه، چادرهای میزبان،
ساق دست زنونه، هد و مقنعه دخترونه.
اینجا خیلی غرفه‌های قشنگی داره برای در واقع بخش حجاب و عفاف.
بخش ویژه نمایشگاه قرآن کریم بازدید کننده هاشو به سر ذوق آورده.
روسری‌های متنوعی داره، چادرهای خیلی قشنگی داره با رنگ‌آمیزی‌های متنوع.
از قیمت‌ها هم راضی بودن.
از بیرون به نظر مناسب‌تره.
غرفه قرفه دارهایی که اینجوری تخفیف دادن.
قیمت قبلش 440 بوده ولی الان به مناسبت نمایشگاه قرآن 150 تومان هست.
گرما بخش اینجا حضور طراحانیه که با بهترین محصولاتشون به اینجا اومدن.
با بیشتر از 50-60 تا طرح خیلی به مرغوبیت جنس توجه کردیم چون مخاطبمون رو اینجا خوب میشناسیم.
سعی کردیم 100% از کارهای ایرانی استفاده کنیم.
من فقط ایرانی میخرم.
واقعا حیف از تولیدات داخلی حمایت نشه.
طرحهای تعویض چادر کهنه با نو و دوخت رایگان هم امسال به قوت خودش باقیه.
ما یه چادر کهنه میگیریم، یه چادر نو تحویل میدیم با نیم بها.
برش میزنیم، میدوزیم، بعد تحویلشون میدیم به طور رایگان.
تولید پارچه چادر مشکی خبر خوبیه تا بتونیم 100% در بخش چادرهای مشکی هم به خودکفایی برسیم.
مقدارشون خارجیه ولی خب یواش یواش داریم حذفش میکنیم که بتونیم از کالای ایرانی استفاده کنیم، از پارچه ایرانی استفاده کنیم.
امسال دومین کارخانه تولید چادر مشکی هم در مجموعه بناس رونمایی بشه. مردم میتونن از این به بعد بخش دیگری از نیازشون رو از چادر مشکی ایرانی تامین بکنن.
امسال با نگاه کیفی‌تر 135 قرفه تولیدات برتر حوزه عفاف و حجاب رو تا 14 خرداد در مصلای امام عرضه می کنند. امسال در نمایشگاه قرآن کریم فعالترین تولید کننده ها در حوزه عفاف و حجاب بهترین محصولاتشون رو عرضه کردند. ما امسال تونستیم به خودکفایی پوشش و حجاب برسیم، اون هم به کمک تولید کنندگان ایرانی. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت پرداخت الکترونیکی صدقات تاکنون در 6 استان کشور اجرایی شده و در نیمه نخست امسال در همه استان‌ها محقق می‌شود. آقای ذوالفقاری گفت با اجرای این طرح مردم می‌توانند بدون مراجعه به صندوق‌های صدقات با استفاده از برنامه کاربردی سنا، سامانه نیکوکاری امداد، کمک‌های خود را با سرعت بیشتر و امنیت بالا ارسال کنند. وی با اشاره به اینکه برنامه کاربردی سنا از ابتدای سال آزمایشی در اردبیل و پس از آن در 6 استان اجرا شد افزود، مردم در سراسر کشور می توانند تا نیمه نخست سال از طریق این نرم افزار به نیازمندان کمک کنند. آقای ذوالفقاری توسعه خدمات الکترونیکی در بستر اینترنت و تلفن همراه را از اولویت‌های کمیته امداد بیان و خاطر نشان کرد. هم‌اکنون نیز برنامه‌های کاربردی با عنوان سکه و بله و همچنین صدقه پیامکی 8777 فعال است که مردم می‌توانند با استفاده از این برنامه‌ها نیز صدقات خود را پرداخت کنند. حجت الاسلام و المسلمین حسنی نماینده پیشین ولی فقیه در آذربایجان غربی پس از عمری مجاهدت در راه اسلام و انقلاب اسلامی دیشب در 91 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.
خوب یاد کنیم از آقای حسنی حفظه الله، ایشون هم واقعا جزو کسانی است که در این حوادث حقا و انصافا امتحان خوبی ایشون داد در دوران مبارزات و در دوران بعد از انقلاب، چه زمان جنگ، چه قبل از جنگ، چه بعد از جنگ.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا حسنی در سال 1306 در روستای بزرگآباد ارومیه در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی در 20 سالگی به حوزه علمیه ارومیه و چندی بعد برای ادامه تحصیلات حوزوی راهی قم شد. حجت الاسلام و المسلمین حسنی به عنوان رهبر مبارزان علیه رژیم طاغوت در ارومیه علم مبارزه با این رژیم منحوس را در دست گرفت و با سخنرانی های کوبنده خود در مسجد اعظم ارومیه نسبت به تشکیل و سازماندهی گروه های مبارز و انقلابی اقدام کرد. اوج مبارزات مسلحانه وی در دوم بهمن ماه 1357 در حادثه به توپ بسته شدن مسجد اعظم ارومیه به عنوان اولین اقدام مسلحانه مردم ایران بر علیه رژیم پهلوی شکل گرفت. مبارزات مسلحانه این روحانی مبارز در درگیری با گروهک‌های ضد انقلاب پس از انقلاب اسلامی ادامه داشت. نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه ارومیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به امام جمعه ارومیه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1392 کارنامه درخشان این روحانی مبارز است. سرانجام وی در 31 اردیبهشت ماه 1397 بعد از عمری مجاهدت و مبارزه انقلابی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. به یقین سادگی، صفا، صداقت و صراحت در گفتار و رفتار این مجاهد نستوه از خصوصیاتی است که تا سالها از خاطره مردم انقلابی و همیشه در صحنه آذربایجان غربی پاک نخواهد شد. روحش شاد و یادش گرامی باد. هادی جعفردوخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیوی معارف هستید. مدیرعامل دیه کشور تأکید کرد مهریه‌های نامعقول به موضوعی خانمانسوز تبدیل شده و آمار زندانیان را افزایش داده است. آقای جولایی در جشن بزرگ گلریزان قزوین گفت با نگاهی به آمار بالای زندانیان مهریه در میابیم افرادی از سر ناآگاهی مهریه‌های چند هزار سکه تمام بهار آزادی را تقبل کرده و به علت ناتوانی از پرداخت مهریه روانه زندان شدند. وی همچنین با بیان اینکه 10679 زندانی جرایم غیرعمد پارسال با هم کاری نیکوکاران آزاد شدند افزود در حال حاضر 18000 زندانی دیگر در حبسند. نخستین روز خرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام ملا صدرای شیرازی فیلسوف بزرگ جهان اسلام مزین شده است. محمد ابن ابراهیم شیرازی ملقب به صدرالمتعلهین ملا صدرا در سال 979 قمری چشم به جهان گشود و به نقلی در 70 سالگی دار فانی را وداع گفت.
امروز سال روز بزرگداشت محمد ابن ابراهیم شیرازی مشهور به ملا صدرا و صدرالمتعلهین است. فیلسوفی که حقیقت و واقعیت را تنها در وجود خدا می جویند. ملا صدرا در قرن دهم هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود و با بنا نهادن فلسفه متعالیه حکمت اسلامی را دگرگون کرد.
ملا صدرا از شاهکار فلسفه‌اش همین بود که اثبات کرد جوهر و ذات اشیاء مادی متغیر است و لذا گفت که ما دو نوع وجود داریم، وجود ذاتاً سیار و متحرک ماده باشه و وجود ذاتاً ثابت که ما فوق ماده باشه.
صدرالمتعلهین پس از تکمیل تحصیلات فلسفی و عرفانی خود برای تهذیب نفس و سیر و سلوک در شهر کهک از توابع قم اقامت کرد. ملا صدرا در این دوران هم تدریس و پژوهش را رها نکرد و در این شهر اقدام به برگزاری جلسات درس کرد.
چیزی که امروز بشر به اون سخت احتیاج داره این تولد ثانیه، تولد معنویه، تولد الهیه که در واقع حکمای ما به طور کلی در پرتو هدایت الهی قرآن و خاصه ملا صدرا که خاتم الحکما است و از بزرگترین حکمای عالم اسلامه در واقع آمدند و حکمت را برجت الهی کردند و خلاصه برجت تعلیمات او خلاصه و نقاوه تمام حکمت الهی است.
از خاتم الحکما بیش از 40 اثر بر جای مانده است که الاسفار، المعاد، المشاعر و مفاتیح الغیب از مهمترین آنها به شمار می آیند.
یکی از مهمترین کتاباش و مفصلترین کتابهای ملا صدرا کتابی از تحت عنوان الاسفار الاربعه فی الحکمت المتعالیه، دوره ای از اسفار رو ایشون از 1015 شروع می کند به نگارش و حدود 25 سال طول می کشه تا این تمام میشه.
ملا صدرا در کتب فلسفی خود از آیات قرآن کریم نیز در جهت اثبات مبانی فکری خیش بهره گرفته است.
در آثار ملا صدرا بیش از 1600 آیه از آیات قرآن در دستور کار بوده و تفسیر بزرگی بر قرآن کریم ملا صدرا نوشته تحت عنوان تفسیر القرآن العظیم که گردآوری شده.
فیض کاشانی و ملا حسین تنکابونی از جمله شاگردان بزرگ و مطرح مکتب ملا صدرا بودند. این حکیم وارسته در سفر هفتم خود به حج در بصره از دنیا رفت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
در پایان با آگاهیتان میرسانم فردا چهارشنبه دوم خرداد 1397 هجری شمسی برابر است با هفتم رمضان 1439 هجری قمری و 23 می 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 14 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:20 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن اینکه دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای امامی باشید.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما آیان و خانم ها مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف. اطاعت و عبادت شما مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه انشالله، و امیدواریم که خداوند این توفیق رو بده که در باقی مانده این ماه مبارک بهترین فیوز، بهترین بهره برداری رو انشالله از فیوزات این ماه داشته باشیم. خب ماه مبارک رمضان ماه فعالیت های قرآنی است، بهار قرآن هست و فعالیت های مختلف قرآن در حوزه های مختلف، عرصه های مختلف در جای جای ایران اسلامی برگزار میشه و خب نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم یکی از جلوه های ویژه این فعالیت هاست که در تهران آغاز به کار کرده از روز شنبه. از روز یک شنبه هم پذیرایی علاقه‌مندان به قرآن و معارف اسلام هست. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسینی، معاون اجرایی و سخنگوی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، امشب با ما در گفتگوی 21 همراه هستند. آقای حسینی سلام، شبتون بخیر و قبول باشه طاعات و عبادات شما.
جناب آقای امام، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. شب شما بخیر، طاعات و عبادات قبول، خوشحالم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حسینی، 26 دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم رو شاهد هستیم. بفهمید که حالا که دو سه روز هم از افتتاحش گذشته، چه روی کردی رو داشتید در این نمایشگاه و حالا این دو سه روز رو چطور دیدید؟
بله، الحمدلله به لطف خدا و با همت و تلاش چند ماهه خدمتگزاران نمایشگاه بین‌المللی قرآن، این نمایشگاه فعالیت خودش رو آغاز کرده. بعد از دو سه روز دیگه اون شکل لازم و قوام لازم رو هم گرفته و الحمدلله به نقطه مطلوبی رسیده و پذیرای عموم علاقمندان خدا رو شکر از همون شب اول با استقبال خوب مردمی مواجه شده و هر شب هم این استقبال رو به افزایشه. این نمایشگاه یکی از رویکردهای مهمی که برای ایجاد تفاوت و ارتقا نسبت به گذشته اتخاذ کرد،
بله،
برنامه محوری و فراخوان طرح‌ها و ایده‌های نو بود. ما از قبل از فروردین ماه، از اواخر سال گذشته، فراخوانی رو در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر کردیم.
درسته.
و از مؤسسات، نهادها، فعالان قرآنی، صاحب نظران خواهش کردیم که طرح‌ها و ایده های خودشون رو برای ارتقای نمایشگاه ارائه بدن و این سیاست رو برای این نمایشگاه به عنوان محور قرار دادیم و اعلام کردیم که نمایشگاه 26 قرار در پایه طرح‌هایی که میرسه شکل بگیره و فعال بشه. به حمدالله این روی کرد با موفقیت مواجه شد. ما صدها طرح که شاید نزدیک 500 طرح از افراد مراکز نهادها دریافت کردیم. طی این دو سه ماه مشغول بررسی این طرح‌ها در کمیته‌های تخصصی در شورای برنامه‌ریزی نمایشگاه بودیم.
طرح‌ها ناظر به چه چیزی آقای حسینی؟ در واقع ناظر به برگزاری و اجرای نمایشگاه یا محتوا هم هست؟
بله بله، ببینید ما در 32 محور در سامانه اینترنتی نمایشگاه 32 محور اعلام کرده بودیم.
بله.
که در هر یک از این محورها طرحی اگر دارید ارسال کنید، اهم از مسائل پشتیبانی اجرایی گرفته تا مسائل آموزشی، اطلاع رسانی، رسانه‌ای، کودکان و جوان، سازمانی، مؤسسات قرآنی، زنان و خانواده، فضای مجازی و امثال اینها. محورهای گوناگونی بوده که
درست.
در واقع تلاش داشتیم در همه این محورها ظرفیت های قرآنی کشور رو به میدان بیاریم.
بله.
و الحمدلله به لطف خدا تا حدودی هم در این هدف موفق بودیم، چون ایده های نوعی رسید و ما در بررسی ایده ها تلاش کردیم که هر چقدر نوآورانه تر و هر چقدر نمایشگاهی تر و تعاملی تر با بازدید کننده این طرح ها اولویت پیدا کنند و حمایت بشن. تلاشمون این بود که نمایشگاه از حالت گزارش کار فعالیت‌های جاری سال و سازمان‌ها و اینها فاصله بگیره و به سمت اقداماتی بره که بازدید کننده ها وقتی میان در نمایشگاه یک حاصل و دستاوردی برای اونها داشته باشه.
درست. الان چه تفاوت محسوسی به نسبت پارسال داره؟ یعنی کسی که پارسال اومده باشه امسال هم بخواد بیاد چه تفاوتی حس میکنه؟
خب عرض میکنم ما در اون بخش هایی که خب یک قالب هایی است که طبیعتاً باید وجود داشته باشه.
درست.
هر ساله بوده، مثلا در بخش هنر نمایشگاه خب جدیدترین و فاخرترین آثار هنری هنرمندان کشور فراخوان میشه، جذب میشه، اونجا ارائه میشه. اما تلاش شده که این آثار همه نو باشه، یعنی از آثار تکراری و قدیمی اینجا استفاده نشده. این بخش هایی که قالب ثابتی داشته محتواش همه نو شده، مثلا در بخش ناشران مکتوب ناشرانی آمدن که آثار جدید عرضه کردن.
بله.
و همینطور در بخش های دیگه، اما
خوب.
یه بخشی از نوآوری ها در قالب و شکل هم بوده.
بله.
یعنی ما طرح‌هایی در زمینه آموزش و پژوهش‌های قرآنی فراخوان کردیم و خب مؤسساتی الان وارد میدان شدن که طرح‌های جدیدی رو دارن در زمینه آموزش قرآن ارائه میدن و حتی بسیاری از این طرح‌ها داره در صحنه نمایشگاه اجرا میشه عملاً. یعنی مؤسساتی با غرفه‌های بسیار شکیل و فاخر در محل نمایشگاه عهده‌دار آموزش شدند، اما با روش‌های جذابی که اقتضای نمایشگاهه. مثلا یک غرفه مسابقات آموزشی در زمینه خواندن، در زمینه حفظ کردن، در زمینه فهمیدن قرآن داره برگزار میکنه و از همون شب اول هم با استقبال فوق‌العاده ای مواجه بوده. افراد صف میکشن، ثبت نام میکنن تا بتونن در این مسابقه شرکت کنن. و اون
بله.
مسابقات در واقع شروعی است برای یک فرایند آموزشی که میتونه استمرار پیدا کنه.
درسته.
در زمینه رسانه و فضای مجازی هم باز نوآوری های فراوانی در شکل و قالب و نوع طرح اتفاق افتاده.
درست.
و در زمینه محتوا باز از نوآوری های این نمایشگاه است. ما امسال یکی از بخش های اصلی نمایشگاه رو به بخش محتوا اختصاص دادیم تا کارهایی که جنبه معارف قرآن و عترت داره، که اصلا خود بخش عترت به عنوان یک اقدام جدید در نمایشگاه 26 یک نوآوری مهم حساب میشه، چون ما معتقدیم عترت طاهره علیه السلام مفسران و مبینان حقیقی قرآن هستند.
بله.
و ما قرآن رو در کنار اهل بیت هادی و نجات بخش می‌بینیم و اصلا معتقدیم که قرآن ما رو هدایت می‌کنه به سمت اهل بیت. خب بخش عترت نمایشگاه امسال یک بخش پر رونقی است. حضور مؤسساتی که در زمینه حدیث، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مهدویت و امثال این فعال هستن در نمایشگاه امسال پر رونق‌تر و پر رنگ‌تر و در یک بخش اختصاصی به عترت در واقع سامانداری شده و الحمدلله فعال هستن.
بسیار خوب. آقای حسینی، امسال از لحاظ فضای فیزیکی چقدر تغییر کرده و اینکه فضای بیشتری در اختیار دارید و اینکه آیا از لحاظ مسائل جنبی مثل حمل و نقل و برخی از مسائل رفاهی بازدیدکنندگان چطوره وضعشون؟
از جهت فضا تقریبا همون متراژ سال گذشته رو ما الان فعال کردیم با یک کمی افزایش، اما در چینش تفاوت‌هایی رو ایجاد کردیم، چون سال گذشته بخش حجاب و عفاف که یکی از بخش‌های جنبی ولی بسیار پر استقبال و پر بازدید نمایشگاه قرآن بوده که محصولات مربوط به پوشش بانوان و حجاب و امثال اینها رو عرضه می کرده.
بله.
خب ما این رو از شبستان اصلی بیرون آوردیم تا اون محوریت و مرکزیت کار به فعالیت‌های اصلی قرآن اختصاص پیدا کنه. اما به هر حال اون بخش حجاب صافشون مطالبه مردم و خانواده‌های مذهبی است، همچنان حفظ شده اما بیرون از شهرستان قرار گرفته.
درست.
و بخش بین الملل هم به عنوان یه بخش جدید در نیم طبقه کنار شهرستان استقرار پیدا میکنه. بخش نشست های پژوهشی هم که در سالهای اخیر به خاطر عدم استقبال کم رونق شد و حتی سال گذشته تعطیل شده بود.
بله.
امسال با تدابیری با استفاده از استادان برجسته رشته های علوم قرآنی الحمدلله رونق گرفته، احیا شده و در این یکی دو شب هم نشست های بسیار قوی پرمغز با حضور استادان به نام برگزار شده و ادامه داره.
بسیار خوب.
در رابطه با مسائل رفاهی و حمل و نقل که فرمودید،
بله.
خوشبختانه به خاطر اینکه محل نمایشگاه یعنی مصلی امام خمینی موقعیت بسیار خوبی در شهر تهران داره از نظر دسترسی چه برای پارکینگ و ماشین های شخصی و کسانی هم که از وسیله های عمومی بخوان استفاده کنن،
ایستگاه مترو
دو ایستگاه مترو در دو طرف مصلی مستقر هست و ما از محل ایستگاه ها هم وسیله گذاشتیم که برای کسانی که همین مسافت اندک رو هم مشکل داشته باشن برای نقل و انتقالشون فراهم شده که به راحتی تا دم شبستان انتقال پیدا میکنن.
بسیار خوب.
از این جهت هم الحمدلله مشکلی وجود
نداره. بسیار خوب. آقای حسینی، اگر یکی بازدید کننده سوال، حالا یه سوال کلی خصوصی چیز داشت در خصوص مسئله قرآن، اونجا بله. جایی هست که پاسخگو باشند؟
بله، خوشبختانه حوزه علمی قم مثل هر سال اما سال با قوت بیشتر یک بخش قابل توجهی از نمایشگاه رو برپا کردن. مشاوران مذهبی، مشاوران علوم قرآنی در بخش حوزه علمیه حضور دارن برای پاسخگویی به پرسش ها، ضمن این که بسیاری از مؤسسه ها و نهادهای قرآنی کشور هم در کنار فعالیت هاشون بخش مشاوره و پاسخگویی رو دارن.
بسیار.
یعنی در این زمینه الحمدلله فضای بسیار خوبی هست که افراد اگر با سوال وارد نمایشگاه بشن انشاءالله با جواب و دست پر خارج خواهند شد.
انشاءالله. خیلی خوب، متشکر. نکته که به آقای مونده بخواد بفرمایید خیلی کوتاه.
من با توجه به اینکه شنوندگان شما در سراسر کشور این برنامه رو میشنوند و شاید خیلی هاشون دوست داشته باشن این نمایشگاه بهره ببرن، ولی بعد مسافت مخصوصا در ماه رمضان
بله.
مانع میشه، این نوید رو هم به عزیزان بدم که امسال برای اولین بار نمایشگاه قرآن باشگاه مجازی رو هم فعال کرده.
بسیار خوب.
و هم فعالیت ها، مسابقات و اقدامات متنوعی در این فضا فعال شده و هم محصولاتی که در نمایشگاه داره با تخفیف عرضه میشه از طریق این باشگاه در دسترس عزیزان قرار گرفته که من پیشنهاد میدم شنوندگان عزیز به نشانی ikfa.ir ikfa.ir مراجعه بفرمایند و از امکانات و تسهیلات بن خرید و جوایزی هم که در این باش پیش بینی شده بهره
مند. بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتگویی بود با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسینی، معاون اجرایی و سخنگوی 26مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که این روزها در تهران در حال برگزاری است. آقای حسینی خیلی متشکرم، اجرتون با قرآن باشه و انشالله که مجبور باشید در پیشگاه خداوند و همینطور سلامت باشید. متشکرم، خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان عزیز شما که تا این لحظه گفتگو 21 رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Aliyun Waliyullah Aliyun Waliyullah Aliyun Waliyullah بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند، شنوندگان خوب برنامه رادیو معارف. شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی. امیدوارم در هر کجا که هستید خوش و خرم باشید و نماز روزهاتون قبول باشه. در این شبهای بسیار عزیز ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید. دعوت میکنم با اعلام فهرست و زمان پخش برنامه ها با ما همراه باشید. فلسطین عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه خواهیم شنید. سپس در ساعت 21:45 برنامه نسیم وصل پخش خواهد شد. دعای پرفیض توسل رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست. ساعت 22:20
برنامه حقیقت بندگی پخش میشه با موضوع اصرار عملی و شناختی اولیای الهی به هدایت که از توضیحات و سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی بهره مند خواهیم شد. زیر نور ماه از